أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. برای تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم بفرمایید. خب، موضوع صحبت در ارتباط با درجات حجیت بود. توضیح دادیم دیشب، گفتیم امور مختلفی هستند که اینها حجت هستند از جانب خدا، مثل عقل، مثل قرآن، مثل انبیا، همین موارد متعددی که جلسه گذشته بیان کردیم، مثل کتابهای حدیثی، مثل ضرورتهای دینی، مثل محکمات قرآن، مثل علما، اینا حجتن. به همه اینا میگن حجت. اما اینا درجات دارن. درجات فهم، درجات حجیت از امور ضروری است. ما اگر متوجه نشیم که هر کدوم از اینها درجه حجیتشون، محدوده حجیتشون چه مقدار هست، احتمال بسیار زیاد، مگر خداوند لطف کنه و الا، حتما دچار غلو یا تقصیر میشیم. یعنی امر بزرگ را کوچک میکنیم، امر کوچک را بزرگ میکنیم. درجات حجیت وقتی به هم بریزه، مثلا جایی که باید امام حجیتش افضله، باید امام رو مقدم کنیم، مثلا قرآن رو مقدم میکنیم، در حالی که مقام تفسیر قرآنه. تفسیر قرآن امام است. پس امام در مقام تفسیر قرآن حجیتش اولاست از خود قرآن، یعنی در حقیقت از فهم ما. ما از قرآن چیزی میفهمیم، میگیم خب این قرآن دیگه، قرآن حجته، پیغمبر فرموده کتاب الله و اتتی، پس ما اخذ به این مطلب بکنیم، اخذ به قرآن کردیم. امام علیه السلام مطلب دیگری میفرماد. خب کدوم الان بگیریم؟ حسب ظاهر، حسب ظاهر امر اختلاف هست. اگرم ما نمیدانیم باید سکوت کنیم، نباید تو چیزی که نمیدونیم تحقیق نکنیم حرف بزنیم. سری بگیم قرآنو بگیر، امامو بگیر، نمیدونی سکوت، توسل، دعا، تحقیق، سوال از علما تا بفهم انسان. سری اظهار نظر کردن، این مال همون به هم زدن درجات حجیته. نمیدونیم که کی باید چه چیزی بگیم اینا. خب بحث حجیت بود. خلاصه مطلبی که دیشب گفتیم و امشب میخوام به یه بیان دیگه بیان بکنم. حجیت مطلقه. یک حجیتی داریم، حجیت مطلقه است. یعنی حجت است به تمام معنا از جمیع جهات. تمامه. یعنی حرف اول و آخر مال اوست. او اگر اظهار نظری کرد، مطلبی گفت، کار تمامه. همه ی دین رو باید بر محور حرف او تنظیم کنی و بفهمی. اگر آمد مطلبی گفت خلاف واضح ترین آیات قرآن، حتی حرف او حجته. این بهش میگن حجت مطلقه. حجت مطلقه مال کیه؟ مال خداست. مال خداست. اگر خدا آمد پایین، فرض کنیم گفت، فرمود که آقا من منظورم از این آیه قرآن اینه که شما فهمیدی نیست. مثل آیه قرآن، مثلا این لامستم النساء. لامستم النساء یعنی ملامسه، یعنی لمس. اگر زنان رو لمس کردید باید برید حمام غسل کنید. اما خدا میگه آقا منظور من اینجا از لمس، لمس نیست. جای بحث نداره. تمام. باشه، منظور از لمس اینجا این مورد خاصی است. تمام میشه. خدا در قرآن فرموده اولو الامر، صاحبان امر. ما باشیم از اولو الامر چی میفهمیم؟ خدا میفهمد نه، اون نیست. این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این امر یک امر خاصیه، صاحب امر یک معنای خاص. خداست، کلام خودش رو خودش فرستاده، به زبان ما هم فرستاده. در این حال خودش میگه آقا منظور من اینجا از این نیست. میگیم چشم. حجیت مطلق مال خداست. چرا؟ دیشب گفتیم چون حجیت مطلقه از آن کسی است که عالم مطلق باشد، محیط مطلق به همه عوالم هم باشد، خطا هم درش راهبر نباشه، این خداست. خب حالا ما صدای خدا رو میشنویم؟ نه. خدا رو میبینیم؟ نه. خدا به ما وحی میکنه مستقیم؟ نه. الهام میکنه؟ نه. پس این که میگیم لا حکم الا لله، حکمی نیست مگر برای خدا، کسی حق امر و نهی نداره مگر خدا، صاحب دین خداست. این بحثی که داریم حجت مطلق خداست. این خدایی که میگوییم یعنی ولی خدا. ولی خدا خدا نیست، خدا هم ولی خدا نیست، اما خدا خواسته های خودشو فقط از یک طریق به ما آشکار میکنه، از طریق پیغمبر، از طریق امام. توجه فرمودید؟ از طریق دیگری خدا قرار نداده که مستقیم با کسی صحبت کنه، ولی ما بی‌نیاز از ادیان بودیم، بی‌نیاز از کتاب‌های آسمانی بودیم. حتی قرآن، قرآن کلام کیست؟ کلام خداست، اما از زبان چه کسی خارج میشه؟ پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم عربی صحبت میکنن کلا، یه دفعه اینجا میگن از اینجا به بعد قرآنه، همینجوری عربی صحبت میکنن، یه دفعه میگن از اینجا قرآنه، دو مرتبه عربی ادامه میدن، میگن تمام شد اینجا آیه، تمام شد حالا ادامه صحبت عربی، اینجا حدیث قدسیه، اینجا جبرئیل وحی کرده ولی قرآن نیست، اینجا جبرئیل وحی کرده ولی قرآنه. میگیم چش، یعنی خداوند تبارک و تعالی اون حجیت، همه میگیم، همه مسلمان ها میگیم لا اله الا الله، یعنی چی؟ یعنی لا حکم الا لله، لا دین الا لله، درسته یا نه؟ لا شریعت الا لله، لا مولویت الا لله، لا اله الا الله، یعنی همه اینا. الله که مثلا یه چیز تنها که نیست که، حکم مال خداست، امر مال خداست، مشیت مال خدا، همه چیز مال خداست، میشه لا اله الا الله. منتها صحبت سر اینه که این لا اله الا الله در مقام تشریع و دین وقتی میخواد خودش رو نشون بده چطور نشون میده؟ از طریق زبان خدا. لذا فرمودن ما لسان اللهیم، ما زبان خداییم، ما وجه خداییم. اگر فرمودن ما سبیل اللهیم، الذی لا یؤتا الا منه، الا منه، الا منه، ما راه خدا هستیم که به خدا کسی نمیرسه مگر از طریق ما، مگر فقط از طریق ما، راه دیگه ای نداره. پس اگر کسی این بحث رو بخواد از زاویه مبدأ نگاه کنه، میگه حجت مطلقه و حجیت مطلقه مال خداست و خدا حجت مطلقه. از اگر از بخوایم از پایین نگاه کنیم به بالا، برای ما چیکار کنیم؟ الان میگیم امام، پس هر دوش درسته، بگه آقا حجیت مطلقه از آن کیست؟ از آن اون کسی است که خداوند او را عالم به همه علوم قرار داده، محیط به همه عوالم هم قرار داده، معصوم مطلق هم قرار داده، آن به آنم خداوند داره این فیض رو برای او علت دوام حفظ میکند، بلکه بیشتر میکند، علت دوام خدا داره حفظ میکنه، او برای ما حجت مطلق است و غیر از او هیچ احد الناسی و هیچ موجودی و هیچ مخلوقی حجیت مطلقه ندارد. چرا؟ چون احاطه مطلقه ندارد، علم مطلق ندارد، عصمت مطلق ندارد، فقط اوست. حالا با این توضیحاتی که دادم، چون نتایجی میده همچون کم کم باید نتایج رو هم لابلا مطرح کنیم، با این نکته‌ای که بیان کردیم در این عالم هستی، در کل عالم امکان، فقط و فقط و فقط یک نفر هست که حجیت مطلقه داره، یک نفر، نه 14 نفر، یک نفر، و اون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم ولن اعدام. امیرالمومنین خودشون روایت متعدد داریم، فرمود که خداوند منو 80,000 سال بعد از پیغمبر آفرید. لذا پیغمبر، امیرالمومنین به پیغمبر احاطه ندارن، اما پیغمبر به امیرالمومنین احاطه دارن. تمام ائمه مبلغ دین پیغمبرن، مطیع امر پیغمبرن، توجه فرمودید، اوصیاء رسول الله هن، مبلغ شریعت و دین رسول الله هن. یک نفر در این عالم فقط که به معنای حقیقی لسان الله هست، یعنی دیگه واسطه ای بین او و خدا هیچ نیست، هیچ واسطه نیست. تمام ائمه هم بین اونها و خدا پیغمبر واسطه، انبیا هم که معلوم، ائمه باز بین انبیا و خدا. به هیچ احد الناسی از جانب خداوند هیچ افاضه ای، هیچ وحی، هیچ الهامی نمی شود بدون واسطه، مگر یک نفر، فقط پیغمبر اکرم. فقط به ایشون بدون واسطه الهام میشه، وحی میشه، افاضات نازل میشه، حتی به ائمه هم به واسطه پیغمبر اکرمه. ادله داره اینا رو، اگه بخوام واردش بشیم طول میکشه و محل بحث ما این مسائل نیست. یه وقتی کسی نگه آقا به چه دلیل میگی پیغمبر، حدیث های متعدد داریم. نمونهشون خطبه ای که امیرالمومنین در روز جمعه ای که با قدیر یکی شده بود در دوران خلافت حضرت، نکاتی فرمودن در اون خطبه در مصباح المتجد شیخ طوسیه، اونجا کاملا با محوریت پیغمبر اکرم عالم رو تبیین کردن. بعد میفرمان ثم، سپس خداوند اختیار کرد برای خودش یک گروه خاصی رو که اونها رو برد تا مقام پیغمبر بالا و قائم مقام پیغمبر کرد و در رتبه اول پیغمبر رو خدا قرار داد. قائم مقام خدا یک نفر، پیغمبر. لذا و شفع ول وتر، وتر حقیقی عالم امکان پیغمبر است که مظهر یگانگی خدا هم هست. همچون خدا یکیه، پیغمبر هم یکیه. این که دیگه میگن خدا یکی، عباس هم یکی، خدا یکی، امیرالمومنین هم یکی، اینا دیگه حرف شاعران هست، درست نیست. امیرالمومنین کفر دارد، تنها نیست، یکی نداریم. یکی فقط یک نفر پیغمبر، تمام. هیچ کس دیگه یکی نیست، همه نظیر دارن، شبیه دارن، هم رتبه دارن. انبیا که در سطح خودشون، ائمه ما هم همین. خدمت شما عرض کنم امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین و از امام سجاد تا امام زمان همه در یک رتبه‌اند، نه امام بعدی و تسعة المعصومین من زور. این مجموعه هم باز با هم، این نه تا، اینا باز در رتبه بعدی هستند. لذا خمسه طیبه مقامشون بالاتره، بعد نه امام دیگه. در خمسه طیبه پیغمبر اکرم حسابشون جداست، دو تا دو تا بعد جدا میشن، یعنی باز در مقام قرار میگن افضل پیغمبر، حضرت امیر و حضرت زهرا، بعد امام حسن و امام حسینن. بین خودشون امیرالمومنین از حضرت زهرا افضلن و امام حسن از امام حسین افضلن. بعد میایم از امام سجاد تا امام زمان علیه السلام، مطلقاً افضل امام زمان علیه السلام هن. از همه افضلن. بعد از امام زمان علیه السلام دیگه اختلافه، در روایت واضح نیست که بر میگردیم از امام سجاد میایم تا امام عسکری به ترتیب، به خاطر پدر و پسر بودن، یا نه امور دیگری هست که مثلا امام صادق فرمود ای کاش من امام رضا رو میدیدم، پس امام رضا افضله. یه ادله داریم، ادله واضح نیست، ما واردش نمیشیم. پس بر میگردیم مجدد. داشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم حجیت مطلقه فقط مال خداست، منتها این حرف یه حرف مبهمی است. خب درست خداوند علم مطلق همه چی، اما برای مخلوقات این حجیت خدا فایده داره؟ نه، چون کسی مستقیم از خداوند فیضیاب نمیتواند بشود الا یک نفر. اون یک نفر میشه حجت مطلق، یعنی میشه زبان خدا، میشه وجه خدا، میشه راه خدا. درست شد؟ به تعبیر روایات که بیش از 4 حدیث، 4 5 طریق حدیثی داریم، قائم مقام خداست یا نفس خداست، یعنی ظهور خداست به انانیت. درست شد؟ انه خداست، خیلی مقام بالایی. خب این میشه مال پیغمبر اکرم، ایشون میشن. بعد میاد در اهل بیت. حالا اهل بیت هم چون اتحاد نوری با پیغمبر اکرم دارند و امثال اینطور امور، آیه نور هم همینه ها، الله نور السماوات والارض مثل نوره، فهمت پیغمبر. این یه نفره، مثل نور، نه امثال، مثل نور. بعد میاد کم مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه کنا کوکب دوری، میاد در تفاصیل قرار میگیره. اصلش نور اللهه، الله نور السماوات، نور خدا اصله، یکی هم هست، مثل نور خداست، یکیه. امثال اینطور امور، شواهد هم زیاد داره این مطلب، گفتیم واردش نمیشیم حالا. ولی ما چون تو عالم دنیا داریم صحبت میکنیم، میگیم 14 معصوم، درستم است با اجمال. گفتم شب اول یه مقام اتحاد دارن اهل بیت، مقام اختصاص دارن. در اختصاصی بخوایم صحبت کنیم میگیم پیغمبر، مجموعی بخوایم صحبت کنیم میگیم اهل بیت. انسان باید بفهم هر کلمه‌ای که میگه به چه معناست، جایگاهش کجاست. یه وقتی میگه اهل بیت علیهم السلام زبان خدا، خیلی خوب، همه مساوی زبان خدا؟ نه، پیغمبر اکرم اولا. لذا امیرالمومنین که دیگه اعلای مقامات اهل بیت هستن فرمودن انا من احمد کالضوء من الضوء، من از رسول الله مثل شمعی ام که از شمعی روشن شده. درسته الان هر دو تا شمعه، درسته الان هر دو تا روشنه، اما پیوسته یکی داره از یکی دیگه فیض میگیره، و اونی که داره فیض میگیرد مستفیض هست امیرالمومنین، اون که مفیزه داره فیض میده، افاضه میکنه پیغمبر اکرم. لذا اون مبدا عالم هست. در عالم دنیا که تشریف آوردن میگیم 14 معصوم، همشون برای ما به نسبه ما مساویان. یعنی چی مساویان؟ یعنی همه علمشون کامل هست، قدرتشون کامل هست، احاطهشون به عوالم کامل هست، عصمتشون مساوی هست و همه هم متصل به وحیان و به امر الله، یعنی به دستور خدا، به اجراء مشیت خدا کار میکنن. غیر از این 14 بزرگوار که پروندهشون رو ببندیم بذاریم کنار فعلا، هیچ مخلوق دیگری از ملائکه، از کروبیین، از روحانیین، خدمت شما عرض کنم، از انبیا، از حاملین عرش، از اهل ملأ اعلا، از موجودات در سدرت المنتهی، کرسی فوق کرسی، عرش فوق عرش، همه این مواردی که در عوالم مختلف آفرینش در قرآن و روایت مطرح شده، ما هیچ موجودی نداریم دیگه جامع باشه، محیط باشه. توجه کردیم؟ مثل قرآن کریم ما یک کتاب، ما یک وحی داریم که مهیمن بر همه کتبه، فقط یه دونه قرآنه. انجیل وحی هست، خوبم هست، کاملم هست، مفیدم هست، به درد بخورم هست، راهنما هم هست، هدایتگرم هست، انجیل واقعی، درسته؟ اما جامع نیست. خود انبیا هم همینطورن که دیشب گفتیم، هیچ نبی جامع نیست. لذا یک آیه از آیات کریمه قرآن براتون بخونم با این نگاهی که گفتیم، شاید اگر این نکاتی رو گفتم رو نمیدونستیم، این آیات رو نمیتونستیم درست دقیق تر ببینیم. ببینید، دقت بفرمایید، سوره مبارکه هود، قالت یا ویلتا، همسر حضرت ابراهیم، قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا، من پیرزنم، شوهر منم پیره، من حالا بچه دار میخوام بشم، ان هذا لشیء عجیب، این چیز عجیبیه، من چجوری تو این سن مثلا 90 سالگی بچه دار بشم، مثلا شرایطش نیست. قالو، اینطور گفتن، اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ یعنی فوق یافته های شما یک چیزیست به نام امر الله، یعنی علم شما کامل نیست. دقت کنید، حالا اینجا میگه آه این همسر حضرت ابراهیمه، میریم به حضرت ابراهیم هم میرسیم. این اتعجبین، تعجب یعنی عدم علم. ملائکه که در اوائل سوره بقره آیه 31 هست میگن اتجعلو فیها من یفسدو فیها، آیا قرار میدهی در زمین کسی که فساد کنه؟ آیا کسی که خون ریزی کنه؟ در حالی که ما داریم تسبیح میکنیم، انی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی میدونم شما، یعنی علم شما کامل نیست، شما به همه جوانب به موضوع دسترسی ندارین. فقط 14 نفرن که خدا باشون اینجوری صحبت نمیکنه. هیچ وقت خدا به پیغمبر اهل بیت نمیگه من چیزی میدونم شما نمیدونید. تعجب نکنید، با من مجادله نکنید، برید اون کاری که میگم بکنید. هیچ، نه، اهل بیت اینطور نیست. ببینید حالا با حضرت ابراهیم، آیات قرآن منافات با عظمت حضرت ابراهیم و مقام حضرت ابراهیم اینا هم نداره، با این توضیحاتی که گفتم ها. ولی قبلش یادم میگه این آیات متشابه، اینا یعنی چی؟ حالا چون مشت قضیه باز شده، میبینی آیات واضحه که چون توضیحاتش داده شده. این توجه کنید، قالوا اتعجبین من امر الله، آیا شما خانم تعجب میکنی از امر خدا؟ بعد رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید، رحمت و برکات خدا بر شما باد که خدا حمید و مجید است. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، زمانی که اون خوف و وحشت حضرت ابراهیم رفت و جاءت البشرا و اون بشارت برای حضرت ابراهیم نازل شد، بشارت برای حضرت ابراهیم رسید، دقت کنید، یجادلنا فی قوم لوط، ابراهیم در مورد قوم لوط با ما مجادله کرد، بحث کرد که عذاب نازل بشه نشه، چرا بشه چرا، مجادله، بحث باز خدا صحبت، یجادلنا فی قوم لوط. بعد خداوند میفهمد حواست باشه ها، ابراهیم حجت ها، با خود مقایسه نکنی، یا حضرت ابراهیم با خدا مجادله، نه، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، ابراهیم بردبار بود، دلسوز بود، همیشه رو به خدا بود. این فرق میکنه مجادله کردنش با خدا با شما. ابراهیم متفاوت، ولی آیا چون حضرت ابراهیم نبی اولوالعزمه، چون سطحش بسیار بسیار بالاست، با خدا نباید اعتراض داشته باشه؟ نفهمه جایی رو؟ ها؟ چرا؟ نمیفهمه جایی رو، لذا سوال میکنه. چون ابراهیم علمش کامل، علت مجادله اینه. علت مجادله برابری با خدا نیست، علت مجادله نقص علمی و احاطه‌ای از ابراهیم. یجادلنا فی قوم لوط. خداوند چی میفرماید؟ یا ابراهیم اعرض عن هذا. چقدر زیباست. ابراهیم دست از این کار بکش، پشت کن به این کار. مجادله با خدا چرا دست بکشم؟ انه قد جاء امر ربک. امر پروردگارت آمده. تو بالاتر یا پروردگار؟ فهم تو یا فهم خدا؟ علم تو یا علم خدا؟ نتیجه گیری تو یا نتیجه گیری خدا؟ برایند گیری تو یا برایند گیری خدا؟ خب اگر تو محیط جامعه کامل هستی، باید دقیقاً لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. اصلا اگه کامل علم تو مظهر علم خدا باشی که بتونی مثل امیرالمومنین دست به سینه بزنی بفرمایی که انا علم الله، که در توحید صدوق هست که من علم خدام، یا بگی معادن و حکمت الله، اهل بیت معدن حکمت خدا هستن، اگر این هستی مجادله نداره. خدایا عذاب نازل شده، عذاب از اینا برگردون، من دعا میکنم، من این حرفا نداره دیگه. لذا خدا هم میفرماد که ابراهیم یجادلون آن قوم لوط. بعد البته ابراهیم لعواهون لحلیمون عواهون منیب، مقامش خیلی بالاست، ولی یا ابراهیم اعرضن هاسا، دست از این مجادله و بحث با من خدا بکش، دست از سوال بکش. چرا؟ انه قد جاء امر ربک، یعنی یه چیز بالاتر از تو آمده، نسبت به تو او بالاتره، او کاملتره. تو باید نسبت به بالاتر از خود چیکار کنی؟ خضوع کنی، تواضع کنی، انفعال داشته باشی، انقیاد داشته باشی، بپذیری. حالا حضرت ابراهیم چرا مجادله میکرد؟ دقت کنید، تمام بحث ما اینجاست تو این شبها. حضرت ابراهیم، ببینید یه وقت من و شما در مورد موضوع اقتصادی با هم بحث میکنیم، نه شما متخصصی نه من، شما میگی من میگم، شما میگی من میگم، نه حرف شما به درد میخوره 2000، نه حرف من. عیزن مسائل سیاسی، نه شما متخصصی نه من، نه ما از پشت پرده ها خبر داریم نه شما، نه ما از اون قرار داده کلان خبر داریم که پشت پرده ها بسته میشه نه شما، خبر نداریم. همینجا ما بحث میکنیم آقا این رئیس جمهور بشه، اون نمیدونم فلان بشه، این چی بشه، خبر نداریم پشت پرده چه خبر هستن، خیلی ارزشی نداره. اما یه وقتی دو نفری دارن با هم صحبت میکنن، دوتایی وزنن، دوتایی مطلعن، دوتایی ارزشمندن، درسته؟ وقتی حضرت ابراهیم با خدا داره صحبت میکنه که خدای عذاب رو از قوم لوط بردار، دقت کنید، بحث باز یک شاخه جدیدش داره باز میشه. هر شب گفتم یک قسمتی از بحث. آیا دلیل هایی که حضرت ابراهیم در ذهن دارند برای این که این عذاب رد بشه، دلیل های پرت و پوچ چیه؟ ربطی به شریعت نداره، ربطی به دین نداره، ربطی به عقل نداره، ربطی به قواعدی که حضرت ابراهیم از خداوند تعلیم گرفته نداره. یه دفعه حضرت ابراهیم خالی میشه از نبوت و از اولول از بودن، یه دفعه میشه یه آدم معمولی با خدا شروع میکنه بحث کردن که خدای عذاب رو برگردون. حضرت ابراهیم احساساتی میشه که الان عذاب نازل بشه، ای وا اینا پرپر میشن، اینا فلان میشن، این حرفا رو میزنه حضرت ابراهیم، یا یک ادله محکمی پاش هست که حاضر به خدا بگه خدایا یجادلنا. مجادله در فارسی زبان بد معنای بدی داده، عربی نه، مجادله یعنی رفت و آمد مطلب، یعنی خداوند میفرموده، حضرت ابراهیم باز میفرموده خب اینجا پس چی؟ مثلا مثال میزنم، شما خودت که اینو فرمودی، که مگر بنای ما بر این نبود که. خداوند بعد چی جواب میده؟ چون مصلحت نمیدونه همه امر رو به حضرت ابراهیم آشکار کنه، علتش هم چه بسا عدم توانایی حضرت ابراهیم در حمل اون مطلب عظیم باشه، چون یه وقتی پشت پرده مطلب بسیار بزرگیه. یه دفعه خداوند میفهمد اعرضن هازا، تمامش کن، قد جاء امر ربک. این امر پروردگاره، این امر به معنی دستور نیستا، به معنی بسته خدا، بسته بندی. این داستان از جانب خداست، این شی، این شأن، این کار، امر ربک، این عذاب قطعی شده، یعنی از مشیت من خدا عبور کرده، از اراده من خدا عبور کرده، از قدر من خدا عبور کرده، از قضا هم عبور کرده، به امضا رسیده. خیلی چیزها پشتش دیده شده. آقای حضرت ابراهیم بزرگوار، جا امر ربک، تمام، درست یا نه؟ اینجا چی رو نشون میده؟ نشون میده حضرت ابراهیم با همه عظمت مقامی که دارد باز هم اموری بر او مخفی است. لذا یجادلونا، ولی اصلا یجادلونا معنا نداره، یه اموری برش مخفی است. خب ما انبیا رو مثال زدیم، حالا بیایم در خودمون، چون باید شبها باید چند مثال بزنیم، مثال‌های قطعی قرآنی حدیثی که شکی درش نیست. حالا بیایم برگردیم در خودمون، وقتی در امر به این مهمی که مثلا نزول عذاب یا بچه دار شدن حضرت ابراهیم یا داستانی که حالا انشالله اگه امشب یا فردا شب بشه بگیم، موضوع ذبح حضرت اسماعیل که داستان عجیب و غریبیه و امثال اینا، وقتی خداوند داره به حضرت ابراهیم میفرماد که آقا اعرزن هازا، بحث نکن، امر پروردگاره. خب حالا در مورد ما چی میفهمیم؟ حضرت ابراهیم پیغمبر و اولوالعزم و وحی و اون همه، الان مثلا یک فیلسوف غربی، فیلسوف شرقی، فیلسوف اسلامی، عارف، صوفی، حکیم، اهل مکاشفه شد، هر چی که شما بگیرید، میگه شخصیت مثلا عالی، میگه به نظر من آقای الف تو جهان اسلام، او بالاتره، به خدا مقربتره، آگاهتر از شرایع و ادیانه حضرت ابراهیم یا پیغمبر اولوالعزم. پیغمبر اولوالعزم رو خدا میفرماید آقا شما از همه چی خبر نداری. خب به ما چی؟ به ما قطعا میگه خدا شما از همه چی خبر، خب چه کار کنیم خبر نداری؟ هر جا یافتی امر الله آمد فقط اطاعت کن، تسلیم باش، این اعلی مرتبه تسلیمه، بدان که از جانب خداست. نمونه این موضوع آقا این در قرآن و سیره اهل بیت و تاریخ اهل بیت زیاده، من نمونه های متعددی نوشتم، یک نمونهش نوع رفتار امام مجتبی با معاویه و اون صلحنامه‌ای که نوشتن، اونهایی که میگفتن یا امام حسن صلحنامه رو ننویس قبول نکن، کی بودن؟ دشمنان امام حسن بودن؟ نه، دوستان بودن، شیعیان بودن، مخالفین معاویه بودن، میدونستن معاویه چه جرثومه فسادیه، میدونستن این چه ضرری بر اسلام داره، تا حدی میدونستن دیگه، درسته؟ امام مجتبی هم میدونستن، امیرالمومنین میدونستن، خیلی امور رو میدونستن که میگفتن آقا صلح نکن. اصلا صلح کردن با معاویه واقعا هم، حالا ما میگیم آقا اونا رفتن گفتن یا مذل المؤمنین فلان، کی گفته یا مذل المؤمنین؟ کسانی بودن که آقا صحابی امام حسن بودن، شوخی نیست. اینا به کجا رسیدن که این حرفو زدن؟ به کجا رسیدن این حرف؟ نمیخوام کارشون توجیه کنم، کارشون غلطه ها، بحث ما همینه، ولی بدون استدلال این کارو کردن یا با استدلال؟ بحث ما اینجاست این شبا. آیا یک کسی در برابر حجت خدا میسته بدون استدلال میسته یا با استدلال؟ آه استدلال داره، آقا چهار جلد کتاب میمیسه برای حرفش، ولی چهار جلد کتاب به 2000 هم نمیارزه، چون در برابر ولی خداست. یعنی کسی با علم محدود، با احاطه محدود و با عدم عصمت، این اصلا قولش ذاتن به درد نمیخوره، هرچی عالم باشه، هرچی عالم باشه، محدود به درد نمیخوره، مگر اینکه خدا بگه آقا حرفشو گوش بده بگیم چشم، ولی قول یک نفر بیشتر به درد نمیخوره، خدا، قول خود خدا، بقیه از خدا بیه پایین، قول هیچ کس به درد نمیخوره. خب بعد چرا پیغمبر امیرالمومنین؟ چون خدا علمشو داده به اونا، بعد گفته اطاعت کن، به انبیان به اندازه ای که علم داده گفته تبعیت کن. هیچ پیغمبری مطاع مطلق نبوده، هیچ پیغمبری، نمونش حضرت موسی و خضر، حضرت موسی مطاع مطلق نبود که، حضرت خضر تبعیت نمی کرد، کار خودشو می کرد، دستورالعمل خودشو داشت. همیشه یک اولیای مستخفینی هستن، مخفیان، اینا وظایف دیگه ای دارن غیر از ظاهر امره. الان به شما همین الان بگن آقا شما باید بری بشی رئیس اداره مثلا شکنجهگاه آمریکا یا اسرائیل، قبول میکنی؟ میگه بیدینم مگه همچی کاری کنم؟ مگه من بیدینم برم در یک دولت طاغوت خبیثی که میخواد حرس و نسل و افساد در زمین بکنه و داره کاراشم میکنه، من برم بشم در مهمترین موقعیتی که او فسادش یکیش اونجایه، در زندان ها و شکنجهگاه ها و یا مثلا رئیس وزارت دفاعش بشیم مثلا که موشک ها همه رو او دستور میده، یا بریم رئیس مثلا قضاوتش بشیم، رئیس قوه قضاییه اون، که تمام اعدام ها رو باید رئیس قوه قضاییه امضا بزنه، همه کشت و کشتار رو باید تایید کنه. من برم اونجا؟ من مگه بیدینم برم با طاغوت همراهی کنم؟ درسته؟ خب بفرمایید که علی ابن یختین کجا بود؟ علی ابن یختین رفته در دل شکم طاغوت در مهمترین جا. بعدم فرمودن علی ابن یختین نیست، فرمود تمام ما اهل بیت اعوانی داریم، اولیایی داریم که در دستگاه های طاغوت اینا پستای مهم دارن، اونا نمیشناسن. اینا یک دستور العمل های دیگه ای دارن، اینا زندگیشون غیر زندگی من و شماست. توجه میکنید؟ انبیا هم همینن. انبیا حجیت مطلقه به همه عوالم ندارن، حجیت مطلقه به همه مردم کره زمین ندارن. یه افرادی دارن زیر تحت اونا خارجن، مثل گفتم مثل حضرت خضر. چه بسا اون پیغمبر اگر به او برخورد کنه باید اطاعت کنه، مثل حضرت موسی و خضر. چرا اطاعتشون مطلقه نیست؟ چرا اطاعت مطلقه نداریم از انبیا به این شکل؟ چون علم، احاطه به عوالم، اسمت مطلقه دائمی ندارند. وقتی نداره نمیشه مطلق. حالا این حضرت ابراهیم کوچک کن کوچک کن کوچک تا بیاد یک منبری. منبری شما گفتم دیشب نمیتونی کلا بگی درستی، نمیتونی کلا بگی غلطی. چقدر درسته؟ به اندازه علمت، به اندازه اتصالت به وحی، به اندازه اتصالت به اسمت، به اندازه احاطه‌ای که داری به مطالب، به همین اندازه تو حجتی. حالا من چطور بفهمم چطور نفهمم اون یک داستان دیگه است که هر کس چقدر حجته. اون یک مکانیزم مرجع تقلید هم همینه. الان شما میگه مرجع تقلید اعلی مثلا فلانیست، خیلی خوب داری تقلید، بقیه مراجع کلا لا حجتن دیگه، هیچی، کلا برن در خونهشون ببندن برن، چون یک دونه اعلی ما پیدا کردیم. نه، اونم حجت در جای خودش، اندازه خودش، برای مقلدین خودش. بعدش هم اگر مقلد هم نداشته باشه کارایی دیگه داره، مرجع هم یه اندازه حجت. حالا چون مرجع اعلم ما پیدا کردیم، بعد دیگه هر چی مرجع اعلم گفت باید گوش بدیم؟ نه. گفت خون بخور؟ نه، هیچ وقت نمیخوام. برو تو آتیش؟ نه، نمیرم. کار نمی کنم مگه دلیل داشته باشه؟ از گفتیم از ضروریات حق نداره عبور کنه مرجع، اما پیغمبر یعنی پیغمبران از ضروریات حق دارن عبور کنن، حق دارن از ضروریات عقلیه و نقلیه و دینیه و محکمات کتب آسمانی عبور کنن. عبور کردن یا نه؟ نمونه یادتونه؟ بله، ذبح فرزند. آقا جوانه، آقا بیگناهه، آقا پیغمبر، این نفر بعدیه، بیگناه ذبحش میکنی؟ بله. آقا ذبح با کدوم عقل جور در میاد؟ شما فرض بکنید پدری فرزند خودش رو سر ببره، به چه دلیل؟ خواب دیدم. اینجور در میاد با ادله عقلی، با محکمات شرعی جور در نمیاد. پس یک چیزی فوق استدلالات ما هست، یک اموری فوق ضروریات هست، یک اموری فوق محکماتی که ما فهمیدیم هست. چرا فوقش هست؟ چون ما پایینیم. مطلب درست سر جای خودش، ما پایینیم. دریافت ما از محکمات دین کامل نیست. مثلا فرض بفهمید قرآن کریم چند تا محکمات داره؟ مثال میزنم 100,000 تا. ما چند تاشو میدونیم؟ ما 15 تاشو میدونیم. همه رو که، همه محکمات قرآنی رو که ما نمیدونیم، همه قواعد شرعی رو که ما نمیدونیم، همه زیربناهای ادیان و شرایع رو که ما علم نداریم. که یک جایی چه بسا یک قاعده ای با یک قاعده دیگه با هم ازدواج کنه، نتیجهش بشه وجوب ذبح فرزند. اگر امام از تشریف بیارن میگن بچه تو باید سر ببری، یالا چی میگه قواعد شرعی؟ یه سر ببر. چرا؟ امام حتما چیزی میدونه در اون بچه باید کشته بشه، کاری که حضرت خضر انجام داد، زد زیر گوش بچه کشتش. اما آقا این بچه نه قبلی نه بعدی، نه شهودی نه بیانه نه یمینی نه قضاوت نه هیچ، همچنین بزنیم بکشیم بچه رو. بله. چرا؟ چون این در آینده میخواد فلان. آقا آینده چه کار به الان داره؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود من تا این نکشه من نمیکشمش فلان. هزار تا حرف هست درش، اما قرآن میگه چی؟ باید میکشت. چون ما خبر نداریم از تمام قواعد دینی. اون سامانه کلی کامل محیط به همه قواعد شرعی دست 14 نفره. فقط 14 نفرن که میدونن خروجی نهایی امر خدا چی میشه. لذا امام از تشریف میارن یک امتحانهایی میکنن، همه میمونن، همه گیر میکنن، چون همه ناقصن، چون همه محدودن. ولی 313 نفرن ولی محدودن. امام باز یک امتحانای بالاتر داره یعنی از اون قواعد بالاتر رو میکنه. اینا رو میخواد بکشه بالا دیگه، امام میخواد اینا رشد بده، این از تو این دایره ای که هست میخواد بکشه بیارش بالاتر، لذا باید یک مطلب بالاتر براش آشکار کنه. توجه کردین که این بشکنه اینو بیاد با یک خبر دیگه هم هست، یه دستور میده نمیتونن عمل کنن، یا نمیفهمید ما قبول نمی کنیم مطلب ها. توجه کردین صلح امام مجتبی اینطور بود در اون زمان، شیعه رو به بلوغ رسوند، به امامت رسیدن امام جواد علیه السلام در 5 سالگی، 8 سالگی، یا امام هادی علیه السلام مثلا، یا امام زمان در 5 سالگی، این از این مسائل بود. یه دفعه یک چیزی خدا از درون غیبش میاره بیرون، آقا امام 8 ساله هنوز محاسن در نیاورده، نه مدرسه ای، نه کلاس ای، نه اصلا تو جامعه ای. همه پیرمردا بگن اطاعت قربان شما هرچی میگین، آقا چطور؟ ولی خدا اینو رو میکنه، یک عده امتحان میشن نمیپذیرن، درسته باید تسلیم میشه، نمیپذیره زمین میریزه، یک عده دیگه رشد میکنن. همیشه امتحانا اینطوره، در امتحان یک عده رشد میکنن، یک عده میریزن. اون چیزی که ما باید بدونیم که تمام دانایی های ما، اطلاعات ما از قواعد، از استدلالات عقلی، از محکمات قرآنی محدوده، ما هیچی انبیا محدوده. پس اگر ما برخورد کردیم با یک کسی که علمش چنین است، احاطش چنین است، اتصالش به وحی، اسمتش، راهی اصلا عقلا منطقا راهی غیر از تسلیم نداریم، راهی غیر از انفعال و انقیاد و پذیرش نداریم. این اون چیزی که از ما خواستن که اگر این رو داشته باشیم، فرمودن در امتحانات آخر از زمان و در امتحانات بعد از ظهور و هنگام ظهور که امتحانات سختی است پیروز میشید. نمونه این مطلب زیاد داره، انشالله هر شب یکی دوتا از این نمونه ها رو با هم دیگه مطرح خواهیم کرد. دوتا نمونه دیگه شم بگم فقط در حد عنوان، یکی خود فلسفه قیام سید الشهدا و کار امام حسین. هر کسی یه چیزایشو گفته، روایات هم مواردی رو فرمودن، امر به معروف نهی از منکر، ان اسیر به سیرت جدی و ابی، نمیدونم چی، شفاعت فلان، به کنایه اشاره بعضی چیزا رو گفتن، اما جامع مطلب بالاخره معلوم نیست که این روش با این شکل که از مدینه بیای به مکه و مکه 3-4 ماه بمونی و بعد بیای به سمت کوفه و زن و بچه هم بیاری، بعدم شب عاشورا اون بساط خودت مهیا کنی، همه برن اینا بمونن، و بعد اون وضعیت فاجعه آور و دردناک مصیبت، خیلی مسائل درش هست، نمیخوام وارد بشم سوالاتی مطرح کنم، خیلی مسائل عجیب هست، و بعد اون اسارت با اون شکل، و بعد آخه اینا برای چی؟ یعنی خروجی اینها چی شد؟ بعدم امام سجاد 37 سال خانه نشین و دعا و گریه، و بعدش هم شد امام باقر و امام صادق که حدیث گفتن. آخه بالاخره بساط امام حسین راه افتاد، چطور داره عالمو اداره میکنه نمیدونیم، الان ما میدونیم چطور مصیبت موسی همیشه جدیده، چرا؟ یه چیزایی هست ما نمیدونیم پشت پرده چه خبره. بله ما میام تحلیل میکنیم، اشکال هم نداره، عقل خودمون میگیم کار امام حسین قطعا درست بوده، حالا میام تحلیلایی هم ارائه میدیم، اما واقعیت امر در همین حدی که ما فهمیدیم یا مطلب فوق این هاست. همینطور موضوع غیبت امام زمان که صریحا روایت فرمودن آقا امام زمان چرا غایب شدن، بنده خودم 15 جلسه مثلا منبر رفتم فرض کنید، که چرا حضرت غایب شدن؟ خب این دلیل اون دلیل، این حدیث اون حدیث، کلام این عالم کلام اون عالم، به این دلیل به اون دلیل، صلاح بود حضرت غایب بشن. اما نص صریح حدیث صحیح و سند معتبر، صحیح و سند یعنی معتبر، حدیث معتبر، حضرت فرمودن وجه غیبت امام زمان منکشف نمی شود الا بعد از ظهور حضرت. یعنی آقا تو همه غیبت نمیتونی بفهمی چرا امام غایب شده، یعنی همه شما محدودید، همه تو شما راهی غیر از تسلیم شدن به غیبت امام نده. غیبت امام چقدر طول میکشه نمیدونیم، شاید 100,000 سال طول بکشه نمیدونیم. آقا 100,000 سال بله، لا تعجبین من امر الله، خدا بخواد ما نمیدونیم مساله چیه، که نمیدونیم علت این غیبت چیه، برای همین فرمودن دروغ میگه هر کی وقت میذاره، دروغ میگه، چون کسی نمیتونه وقت بذاره مگر اینکه علت ها رو بدونه، ریشه ها رو بدونه. نمیدونید که چرا امام غایب شده؟ فکر میکنید امام غایب شده زمین پر از ظلم و جور؟ خب شده الان ظلم و جور، یا الله حضرت بیاد چرا نمیاد؟ بس مغول آمدن، این همه ظلم ها شد، این همه گناهان معاصی مختلف شده و داره میشه و بدتر هم، چرا حضرت نمیان؟ پس بیان دیگه، آقا بیا جلو گناه ها رو بگیر. این داستانه این شکلی نیست، حرف بچگانه است، حرف سطح پایین زشته. امر پشت سرش امر خداست. لذا فرمود وجه علت و حکمت غیبت امام زمان آشکار نمی شود مگر بعد از ظهور. اینها یعنی چی؟ یعنی شما احاطه به همه علوم ندارید. اینو بفهمید. خب اینا رو بفهمیم که چی؟ که وقتی با شخص ولی خدا مواجه شدی تردید نکن، فرمود قرآنو بزن بزن، فرمود برو تو آتیش بشین بشین، برو تو آتیش، فرمود با خودت آب بر ندار، غذا بر ندار، بردت وسط بیابون رهات کرد، کاری که حضرت ابراهیم کرد که اینم با شرایط جور در نمیاد، با قواعد مطابق نیست. آقا زن و یک بچه تنها رو ببرید تو بیابانه عربستان ببینید چه خبره، اونا گرفتن، حرارت اصلا کشنده است، زن بچه رو رها کن. آقا کجا؟ دستور خدا، خداحافظ. ولی پشت صحنه چه اتفاقاتی میخواد بیفته، چه جریاناتی میخواد بیفته؟ خیلی اینا سخته، ولی خدا میگه آقا یک چیزی بالاتر از انجام بده، باید انجام بدی، باید بگی چشم، باید نباید ها، به زور، یعنی باید بدانی حق همینه، چون من کوچکم. ببینید این که در روایات وقت گذشت دیگه، این که در روایات فرمودن روح انسان اینقدر ملکوتیت و عظمت داشت، خدا آوردش در زندانش بدن حبسش کرد که بهش بگه با تو کوچیکی، تو خیلی کوچیکتر از این حرفایی. ببین همین الان ما ها ادعای فرعونیت داریم، خودم میگم شما هم داریم، همه مثل همین تو این جهت خیلی ما میفهمیم نه آقا این دیگه نمیشه، اینا همه همون فرعونیته، اینا هم انا ربکم الاعلاه، خدا میگه این کارو کن، من میگم آقا مگه میشه، این دیگه اشتباهه. خب امام زمان علیه السلام فرمودن تشریف میاره حضرت، میگه آب بر ندارین، غذا بر ندارین، بریم تو بیابونا، مردم دارن هلاک میشن، دوستان حضرت دارن میمیرن ازش. میگه آقا تو دلشونا، میگه چه کاری حضرت کرد؟ این چه کاری حضرت کرد؟ اولا یعنی این چه کاری خدا کرد، چون او گفتیم چیه؟ کامل زبان خدا. این یک، این چه کاری خدا کرد؟ این چه کاری خدا کرد یعنی انا ربکم الاعلی، یعنی منم در حد خدا میفهمم، من دارم میفهمم این کارم چون انقلت درش هست، یعنی ادعای ربوبیت، اعتراض به کار ولی خدا یعنی ادعای ربوبیت، یعنی ادعای نبوت، یعنی ادعای همسطحی با علم خدا و اهل بیت. لذا کسی که اینطور خودشو تربیت نکنه، این در فتنه زمین میخوره. آقا ظلم شده باید بریم ظلمو جمع کنیم، این بچه رو دارن میکشن باید فلان کنیم. آقا شما باید تسلیم باشی، باید وظیفه دینیت ببینی چیه، نه هرچی خودت میفهمی، نه هرچی خودت خوشت میاد. زمین دیگه پر از ظلم و جور شد، یا صاحب از زمان بیا دیگه. ببین این دعای فرج هست، ولی در حقیقت بعضی از این دعای فرج گناه کبیره است، ما متوجه ولی نیستیم، خدا هم به ما رو نمیگیره، میگه بچه یک حرف مزخرفی زد دیگه، نمیفهمه داره چی میگه. میگیم آقا بیا دیگه، یعنی اعتراض داریم به شرایط، چرا نمیای آخه؟ به منطق ما دیگه باید بیا، یا وقتشه الان دیگه، شرایط ما الان دیگه، چرا نمیای؟ این چه اللهم اجل ولی گل فرج، این بالعکس اون هدفی که امام براش غایب شده اساسا، اصلا حضرت غایب شده تو به جایی برسی که تسلیم بشی، نمیخواد از پشت پرده بیاد بیرون، آقا به زور میخواد بکشش امام بیاره بیرون، آقا نمیخواد بیاد حضرت. این که فرمودن دعا کن برای فرج امام، دعا کن برای ظهور امام، این دعا برای ظهور زیر تسلیمه، نه فوق تسلیم. به شما گفتن آقا نمک سر سفره تو خواستی دعا کن، درسته یا نه؟ حالا نمک نداری دعا میکنی، بعد اگه خدا نداد باید به خدا، به جنگ خدا بری؟ دعا مهمتره یا نمک مهمتره؟ دعا برای فرج، دعا مهمتره نه فرج. دعا مهمه که تو بگی خدایا من نیاز دارم، من همیشه نیاز دارم، من همیشه میخوام صاحب امام باشم، امام رو ببینم، اما تو مصلحت نمیدونی، من اعتراض ندارم، حاجت من رو ندی، بس ندی، هر جو تو صلاح میدونی. توجه کردی منظورم چیه؟ من یک جوری دعا برای فرج میکنم که به حکم خدا هم اعتراض دارم، نه الان دیگه باید بیاد، الان مگه تو میفهمی که کی امام بیاد؟ به تو گفتن به عنوان عبد دعا کن، به عنوان فرد تسلیم دعا کن، نه به عنوان معترض. بعضی دعا میکنن با اعتراضه، ناخودآگاه ها، انواع دعاها، بعضی هم دعا میکنن میخواد چرا؟ آقا گرون شده، آقا کی میای؟ این پول میخواد، پول بهش بده ساکت میشه دیگه، دعا هم نمیکنه، تمام. بنزین بیاد پایین، دلار بیاد پایین، بازار ثبات پیدا کنه، یه خورده براش کشور خارجی، یه خورده از امام زمان یادش میره. ژاپن و اینا بره شاد نمیدونم، میگن از اونجا خیلی منظمه. یه خورده میگه نه همچه اوضاع دنیا خیلی هم زهر الفساد فل بر و البحر نیست، یه خورده اوضاع نه بابا خیلی هم بد نیست. میگه آقا غزه بکش بکشه، میگه غلط کردن تقصیر خودشون، اینجا که خوبه، حالا فعلا جهان پر از ظلم و جور نشد، یک جاهایی از زمین ظلم و جوره. خب این چه دعای فرجیه؟ اینجور دعا رو از ما خواستن؟ لذا دعاهای فرج رو که بشکافی بعضیاش، مثل همین که یا امام حسین بیا بیا کوفه، اینجوریه. بیا کوفه برای چی؟ بیا کوفه بابا که حاکم نداریم، مردیم از هر کی یک سر برداشت صدایی میزنه از یک جایی، بیا حداقل یه نفری باشه بالا سر کار. اینو میخواد که میگه بیا. اونی که میگه بیا آقا بیا کوفه، او از نفر قبلی خسته شده، میگه حالا تو به جای اون باز تو بهتری. نمیگه آقا تو بیا که تو حاکم مطلق باشی، تو بیا که اگه بگی تو آتیش من برم. ما هم به امام زمان میگیم آقا بیا، باید ببینیم اینطوری میگیم بیا که شما بیا که هر چی بگی ما فقط بگیم چشم، اصلا اینطور خودمون بار آوردیم. تو زندگی الانمون واقعا تو همه امور تسلیم اهل بیتیم نیستیم، من خودم که نیستم، همش دوست دارم حرف خودم پیاده بشه، همش دوست دارم فهم خودم حاکم بشه. نه انتقاد از زنم انتقاد نمیپذیرم، از بچه‌م انتقاد وارد رو نمیپذیرم، حرف حق از همسطح خودم نمیپذیرم، از امامم نخواهم پذیرفت چه بسا. چون امامم که نمیاد این مسائل خاص کوچیک به من تذکر بده، که یه امتحان میاره وسط که تو باطنت معلوم بشه. این بحث تسلیم، پس با از بحث تسلیم از زاویه حجیت و مراتب حجیت امام، هر شبی گفتیم چند دو شب گذشته، هر شبی از یه زاویه از یه جا، تا کم کم این بحث شکل و نظم پیدا کنه انشالله. ما اینجا این بحث رو میگیم، بعد اگه دیدیم خوب درآمد منظمش میکنیم، باز یک دهه دیگه اگه شد یک جای دیگه شاید بگیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.